درود بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ. جمعه 7 تیر 1398 مصادف با 28 ژوئن 2019 در خدمت شما هستیم. امشب قرار موضوعی رو در برنامه‌مون بررسی بکنیم که شاید دغدغه خیلی از ایرانیانی باشه که از کشور ایران مهاجرت کردن و به کشورهای دیگه برای ادامه زندگیشون سفر کردن و در اونجا نسل خودشون رو ادامه دادن. مسئله فرهنگی نسل‌های جدیدی که توسط ایرانیان مهاجر در کشورهای دیگه به وجود میاد شاید دغدغه‌ای باشه که ذهن خیلی ها رو مشغول خودش بکنه. اینکه فرزندان مهاجرین ایرانی بتونن در کشور جدید خودشون فرهنگ در واقع اصیل خودشون رو حفظ کنن، زبانشون رو حفظ کنن و به ریشه های خودشون بتونن برگردن شاید دغدغه‌ای باشه که باعث به فکر فرو رفتن خیلی از حداقل فعالین این حوزه قلمداد بشه. مهمان امشب برنامه ما جناب آقای فرزاد سیفکارانه. فرزاد جان عزیز مدیر مسئول انتشارات روناک در شهر آمستردام هلند. انتشارات روناک یه انتشارات تقریبا نوپایی به حساب میاد که توسط فرزاد سیفکاران تأسیس شده در این شهر. بیشتر راجبش میشنویم در ادامه و راجب اهداف این انتشارات قطعا کنجکاویم که فرزاد عزیز بتونه برای ما روشن بکنه این مسئله رو. فرزاد متولد 66 در شهر سنندج، 30 خورده‌ای سال سنشه، اما فرد بسیار پرکاری در حوزه ادبیات فارسی و مسئله ترجمه به حساب میاد. 3 کتاب از ایشون منتشر شده که در ادامه قطعا بهش خواهیم پرداخت. فرزاد جان سلام عرض میکنم بهت و خیلی خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتی و به این برنامه اومدی. ممنون از اینکه وقت تو به ما دادی.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و ممنون که از من دعوت کردیم. من در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. فرزاد جان قبل اینکه بخوایم وارد بحث بشیم و مسئله ریشه‌های فرهنگی رو مورد چالش قرار بدیم، ما ممنون میشیم اگر برای شما معذوریتی نداره علاوه امنیتی سرگذشت خودتون رو برای شنوندای عزیزمون توضیح بدین و تعریف کنین مسیر زندگی شما به چه شکلی طی شد تا امروز ما فرزاد سیفکاران 33 ساله رو به عنوان یکی از ناشرهای موفق ایرانی در اروپا میشناسیم و به وجودش واقعا افتخار میکنیم. فرزاد جان چطور شد شما، من آخر شنیدم راجع بهتون وقتی از ایران خارج شدین تا به هلند برسین یه مدتی هم ظاهرا ساکن ترکیه بودین، میخواستم اگر معذوریتی براتون نداره ازتون بپرسم اساسا چه اتفاقاتی باعث شد که شما در این مسیر قرار بگیرین و تصمیم بگیرین که به عنوان یک ناشر خودتون رو به فارسی زبانان ساکن اروپا معرفی بکنید.
عرض کنم خدمت شما که در واقع فعالیت من از سالهای جوانیم تو حوزه ادبیات شروع شد، کم کم ادامه پیدا کرد به وسیله کار ویراستاری، بعد همکاری با یه سری ناشرهای مختلف چه در سنندج چه در تهران که اگر بخوام همه اینا رو توضیح بدم خیلی زیاد میشه، ولی به صورت خلاصه اگه بگم با یک پیشینه در واقع ادبی شروع کردم که رشته تحصیلی من بود و اونجا من توی ایران هم در حوزه نشر فعال بودم، انتشارات خودم رو داشتم و در واقع اگه بخوام خیلی خلاصش کنم یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد که من از ایران خارج بشم همین بود که در واقع من دیگه اونجا اون کاری رو که خودم دوست داشتم با اون آزادی فکر و عمل نمیتونستم انجام بدم. برای همین ناچار خب همه ما میدونیم جایی که آدم نمیتونه یه کاری رو انجام بده یا باید کارش رو عوض کنه یا باید مکانش رو عوض کنه. خب نتیجتا من نمیتونستم کارم رو عوض کنم، برای همین مجبور شدم که مکانم رو عوض کنم و خب به ناچار به واسطه یک سری محرومیت ها و محدودیت هایی که وجود داشت و یک سری مسائل دیگه که شاید زیاد بازگو کردنش توی این مصاحبه جایی نداشته باشه و از بحث خارجمون بکنه، از ایران متاسفانه خب مثل خیلی های دیگه خارج شدم و زندگی توی یه کشور دیگه، یه شرایط دیگه رو برای خودم خریدم که چالش های خودش رو داشت، مشکلات خودش رو داشت، خوبی ها و حسن های خودش رو داشت، چون تجربه های متفاوتی به من داد، چه در زمینه کاری چه در زمینه تجربه شخصی برای زندگی خودم، که هر کدومش همین الان هم تأثیرش توی کار من به عنوان یک کسی که کار نویسندگی میکنه، کار روزنامه نگاری میکنه و حتی در زندگی شخصی خودم هم تأثیر گذاشته و فکر میکنم تمام این اتفاقات تا همین الانی که من رسیدم دست به دست هم دادن و آثارش توی فعالیت‌های من در هر شکل و قالبی میشه دید.
بسیار عالی. وقتی داشتم لیست کتاباتون رو مطالعه میکردم یه سوالی برام به وجود اومد. شما کتابی داریم به اسم اسلام در ترکیه مدرن و خب این کتاب در واقع ژانر زندگی نامه نوشته شده، اما توقعی که از اسم این کتاب میره اینه که ما با یک متن تحلیلی قاعدتاً باید روبرو بشیم که بتونه این موضوع رو برای ما باز کنه. چطور شد که این کتاب رو نوشتین؟ اگر میشه برای ما توضیح بدین و چی شد که این اسم رو انتخاب کردین؟
اول تصحیح کنم که این کتاب رو من ننوشتم، این کتاب ترجمه هست و در اصل این کتاب توسط یک ناشر برای ترجمه به من پیشنهاد شده بود، چون این کتاب به زندگی نامه یکی از شخصیت‌های مهم ترکیه میپردازه که اتفاقا تا همین الان هم این شخصیت افکارش و پیروانش توی تاریخ ترکیه خیلی نقش داشتن، به اسم بدیع‌الزمان سعید نورسی که یکی از در واقع اولین کسانی بود که توی ترکیه خواهان تدریس و تدریس علوم دینی اسلامی در کنار علوم جدید روس شد، که حالا به تبع اون افراد دیگه اومدن که رفرمیست های اسلامی این ایده رو یه مقدار تکمیل کردن. این سید نورسی الان به یک شخصیت خیلی مهم تبدیل شده توی ترکیه که پیروان خودش رو داره، چند تا جنبش به واسطه ایشون راه افتاده و این کتاب از این جهت اهمیت داره که قبلا یک زندگی نامه از ایشون توی ایران به زبان فارسی منتشر شده بود که شاگردا و پیروای ایشون زیاد از اون کتاب راضی نبودن و در واقع معتقد بودن که منابع این کتاب زیاد مورد استناد نیست، برای همین پیشنهاد داده بودن که کتابی که توسط یک فرد معتمدی که یک خانم انگلیسی هستن به اسم مری ویلد و سالها روی زندگی نامه ایشون کار کردن تا این کتاب رو نوشتن، که اسم کتاب هم همین اسلام در ترکیه مدرن هست در واقع، که اسم انتخابی من نیست، اسم ترجمه هست، این کتاب رو معرفی کرده بودن که و درخواست داشتن به همون ناشری که کتاب فارسی قبلی رو در مورد زندگی نامه ایشون ترجمه کرده بود و منتشر کرده بود، درخواست کرده بودن که این کتاب که مورد تایید اونا هست و منابعش موثقه ترجمه بشه و جایگزین کتاب قبلی بشه در واقع، و این کار ترجمه به من پیشنهاد شد و من این در واقع شانس رو داشتم که این کتاب رو ترجمه کنم و یکی از کتاب‌هایی بود که متاسفانه خب به تبع انتشارش بعداً هم برای من و هم برای ناشر مشکلات مختلفی رو به وجود آورد.
بله اتفاقاً سوال بعدی من خیلی غیر مرتبط با این مسئله نبود، به هر حال شما به عنوان کرد ایرانی در کشور ترکیه که خیلی از آزادی‌های مدنی برخوردار نیست داشتین فعالیت می‌کردین در یک دوره از زندگیتون و مطمئنم با چالش‌های زیادی روبرو شده بودین. شاید برای شنونده‌های عزیزمون قابل توجه باشه که فرزاد عزیز بنیانگذار کمپین مبارزه با کشتار کولبران کرد به حساب میاد، کمپینی رو پارسال به راه انداختن که با موفقیت قابل توجهی هم روبرو شد و تونستن امضای خیلی زیادی رو و توجه افکار عمومی رو به سمت این مسئله جلب بکنن. من خوشحال میشم راجع به موضوع هم یه توضیح کوتاهی بدیم تا بریم سراغ بحث اصلی.
البته این رو هم باید بگم که در این موضوع هم بازم من در واقع دنباله روی دوستان و عزیزان دیگه بودم که قبل تر از من به این موضوع واکنش نشون داده بودن، کمپین های مختلفی را افتاده بود که این کمپین هم به عقیده خودم یک کمپینی بود در راستای همون کمپین های دیگه که در واقع همشون یک هدف رو دنبال میکردن و اون هم توقف کشتار کولبران هست. به زبان ساده اونها به عنوان یک شهروند که در اصل یک ناشهروند محسوب میشن چون از هر گونه حق و حقوقی محروم هستن و در ازای اینی هم که میرن زحمت میکشن که یه لقمه نون برای خودشون و خانواده‌شون تهیه کنن و تمام خطرات موجود رو به جان میخرن، دولت به جای اینکه بیاد از اونها حمایت کنه تو اون منطقه اشتغال زایی بکنه و خیلی کارهای دیگر رو انجام بده، اونها رو به گلوله میبنده و خیلی وقتا تو دست جمعی اونها رو میکشه و مانع از این میشه که اونها بتونن حداقل در حد یک کولبری هم زندگی خودشون رو بتونن بچرخونن که این خیلی جای تأسف داره. و این کمپین به لطف افراد مختلفی از جمله افراد سرشناسی مثلا آقای بهمن قبادی کارگردان سرشناس، به لطف ایشون خیلی بیشتر جون گرفت، خیلی تأثیر داشت حمایت همچنین افرادی و خب تونستیم یک صدایی رو دوباره ایجاد کنیم در حمایت از کولبرها و مخالفت با کشتارشون که ولی متاسفانه به توقف این روند هنوز نینجام میده و هنوز کولبرها دارن تقریبا روزانه مورد حمله از سوی نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران قرار میگیرن.
بله متاسفانه به همین صورت ما هم از طرف رادیو فرهنگ گوتنبرگ واقعا نهایت تأسف خودمون رو نسبت به این مسئله و انزجار خودمون رو از رفتار واقعا واپسگرای نظام جمهوری اسلامی که البته میشه گفت رژیم نامش رو جمهوری اسلامی اعلام میکنیم، رژیمی که شهروندش رو به درجات مختلف تقسیم میکنه و ارزش و اعتبار شهرونداش با توجه به عقیده و نوع منطقه جغرافیایی که اون فرد دنیا اومده و نوع قومیتش متفاوته و از حقوق یکسانی مردم ها متاسفانه برخوردار نیستن علی رغم تمام شعارهایی که در این راستا برای عوام فریبی داده میشه. اما متاسفانه خیلی عظیمی از ایرانیان در طی 4 دهه گذشته تصمیم گرفتن که خاکشون رو ترک کنن، کشور عزیزشون رو ترک کنن و برای ادامه حیاتشون و ادامه نسل خودشون به یه کشور دیگه، به یه منطقه حداقل از نظر اونها منطقه امنی که بتونن در کمال آرامش به زندگیشون ادامه بدن، تصمیم گرفتن با مهاجرت کردن. این مسئله مهاجرت آقای سیفکاران عزیز همونطور که قطعا شما خیلی بهتر از من در جریانش هستین، چالش های خیلی زیادی رو برای خانواده هایی که مهاجرت کردن و تغییر لوکیشن دادن ایجاد میکنه. یکی از مهمتریناش مسئله ریشه های فرهنگیه که شاید تو سالهای ابتدایی مهاجرت خانواده خودش رو نشون نده، اما پس از گذشت حداقل 2 دهه از شروع مهاجرت این مسئله کم کم خودش رو نشون میده و ممکنه باعث نگرانی اعضای اون خانواده یا نگرانی در واقع میراثداران فرهنگی جامعه ایران باشه. ما چندین میلیون ایرانی داریم که امروز در خارج از مرزهای ایران داره زندگی میکنه و اینها قطعا ازدواج میکنن، بچه دار میشن و اگر شرایط مساعدی برای برگشت اینا به کشور وجود نداشته باشه مطمئنن ادامه بقای این افراد و ادامه نسل این افراد در یک فرهنگ بیگانه اتفاق میفته. اساساً چقدر یک ناشر مثل شما میتونه در حفظ ریشه های فرهنگی فارسی و ریشه های فرهنگی کشور ایران وقتی میگم ریشه فرهنگ فارسی به طور مخصوص به مسئله زبانشناسی و مسئله حفظ پایه‌های زبانی میخوام اشاره بکنم. چقدر میتونین شما به عنوان یک ناشر در این زمینه موفق باشین و تأثیر خودتون رو بذارین؟ و خوشحال میشم اگر تلاش‌هایی که در این راستا انجام دادین رو برای ما بازگو کنین تا ما بیشتر با نوع فعالیت‌های شما آشنا بشیم.
خب من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم فکر میکنم باید یک نکته رو تأکید کنم، به اینکه در واقع ما باید بگیم که تلاش‌هایی برای حفظ فرهنگ و ادبیات متنوعی که توی ایران وجود داره، چون ما فقط تنها ادبیات فارسی نداریم توی ایران، بلکه توی ایران ما زبان‌های مختلف داریم، ادبیات مختلف داریم و هر کدوم از اینها برای خودشون حاوی یک سری فرهنگ هستن که توی اون جغرافیا زندگی میکنن. تو همین الانش هم در بستر جمهوری اسلامی به زبان‌های دیگه کتاب منتشر میشه. پس من فکر میکنم ما این قضیه رو باید ذره گسترده تر و فراگیرتر بهش نگاه بکنیم و کاری هم که اتفاقا خود من دارم اینجا انجام میدم همین مسئله هست، چون معتقدم که هر زبانی حاوی اطلاعات و دانش و فرهنگ و تاریخ خاصیه که اگر اون زبان از بین بره، در واقع ما یه سری اطلاعات مهم، دانش مهم، تاریخ و فرهنگ رو از بین میبریم. نتیجتا این کاری که من با عنوان یک ناشر انجام میدم صرفا به یک زبان خاص محدود نمیشه. من کتاب‌های منتشر کردم که چند زبانه بوده، برای مثال کتاب داستان کودکان منتشر کردم که 3 زبانه بوده. در یک کتاب ما 3 زبانه هلندی، فارسی و کردی رو داشتیم. برای چی این کار رو کردم؟ برای اینکه توی جامعه کوچکی مثل مثلا کشور هلند هم تنوع فرهنگی و زبانی وجود داره. یه بچه‌ای که اینجا هست به عنوان یک بچه مهاجری که از ایران مثلا اومده، خب این بچه ناچاره که زبان این کشوری که داره توش زندگی میکنه رو یاد بگیره و باهاش زندگی کنه، چون فعلا اینجاست محل زندگیش، اینجاست محل اقامتش. ولی از یه طرف هم نباید از زبانی که به عنوان زبان مادری شناخته میشه بریده بشه، چون اون زبان هم حاوی فرهنگ و تاریخ و خیلی چیزهای دیگه است برای این بچه، در واقع بک‌گراند اون بچه محسوب میشه. پس باید یه جوری این توازن بین این دوتا زبان به یه شکلی حفظ بشه. و خب وقتی یه بچه یه کتاب 2 زبانه 3 زبانه رو داشته باشه و بخونه، ممکنه مثلا متن هلندیشو خودش بتونه بخونه ولی مثلا متن فارسی و کردیش رو نتونه بخونه، ولی خب پدر یا مادرش میتونن این کارو براش انجام بدن و حتی میتونه یک تشویقی باشه برای پدر و مادرها که زبان مادری اون بچه رو جدا از این که به صورت محاوره‌ای بهش یاد میدن، به صورت اصولی هم بهش یاد بدن که توانایی خوندن و نوشتنش رو پیدا بکنه، چون بچه‌ها توی سنین کم خیلی راحت میتونن زبان‌های جدید رو یاد بگیرن. و خیلی خوبه که این حالت توازن بین این دوتا زبان که در واقع بر میگرده به همون حفظ ریشه های فرهنگی و زبانی اینجا هم شکل بگیره. من خودم این دغدغه رو به شخصه داشتم، برای همین خیلی هم استقبال میکنم از این کار و فکر میکنم که ایدهی بوده که تا الان حداقل هرچند به صورت محدود ولی با موفقیت و با در واقع استقبال از طرف مخاطبایی که کتاب به دستشون رسیده روبرو شده. من حتی کتاب داشتیم به زبان انگلیسی، من حتی استقبال میکنم که اگر این کتابها مخصوصا کتابهای حوزه کودکان به زبانهای مختلف دیگه، چه میدونم عربی، ترکی یا هر زبان دیگه ترجمه بشه، چون خیلی کمک میکنه به نه تنها تنوع زبانی برای بچه های مهاجر. به عنوان مثال اگر یک کودک فارس اینجا هست میتونه یک کتابی رو هم به فارسی هم به هلندی بخونه، همون امکان هم به صورت در واقع برابر برای یک بچه کرد، یک بچه ترک، یک بچه عرب وجود داشته باشه. حتی ناشرهای مثلا عرب زبانی هم هستن توی هلند که همین کار رو انجام میدن. خب سخت، مشکلات خودش رو داره، چالش‌های خودش رو داره، دردسرهای خودش رو داره، چون کار سنگین‌تر میشه، تعداد زبان میره بالاتر، باید بتونی کار رو جوری ارائه بکنی وقتی چند زبان رو در یک کتاب ارائه میکنی. ولی خب در نهایت فکر میکنم که نتیجه مهمه، که اون نتیجه میتونه خیلی مثبت باشه، خوشبختانه تا الان هم همینطور بوده. و من هم به عنوان در واقع یک عضو کوچیک، یا بهتر بگم کوچیکترین عضو این جامعه ناشرها و کسایی که کار فرهنگی و ادبی میکنن توی خارج از کشور، سعی کردم که دنبال روی عزیزانی باشم که این چراغ رو روشن کردن، این راه رو، که توی خارج از کشور با وجود خیلی مشکلات زیادی که هست برای ناشرها، ولی این راه رو ادامه بدیم. شاید بهتره حتی بگم که کار نشر کردن در خارج از کشور، حداقل به تجربه من توی این مدت کوتاه، صرفا یه کاریه که میتونیم بگیم از روی علاقه و عشق میاد، چون خیلی سخته که ادامه دادنش، خیلی سخته که دوام آوردن توش، به دلیل مشکلات مختلفی که از مشکلات مادی گرفته تا کمبود مخاطب، تا تولید اثر، تا تهیه اثر خوب و با کیفیت. همه اینها با هم یک پکیجی رو تشکیل میده که باید با همشون جدا جدا دست و پنجه نرم بکنیم.
دقیقا مسئله که وجود داره همینه. و وقتی ما نگاه میکنیم اتفاقا با آمار انتشاراتی های فارسی زبان ساکن اروپا یا ساکن امریکا و کانادا، متوجه میشیم که اتفاقا طبق، یعنی علی رغم انتظاری که برای پیشرفت و توسعه این انتشاراتی ها وجود داره، ما میبینیم از دهه 60 به این طرف ریزش خیلی زیادی اتفاق افتاده و خیلی از این ناشرهای عزیز نتونستن فعالیتشون رو کماکان ادامه بدن. به نظر شما چه راهی پیش پای ناشرین عزیز ساکن اروپا وجود داره برای اینکه بتونن به این مسئولیت مهم فرهنگی خودشون ادامه بدن؟ اساساً چه راه نجاتی وجود داره در واقع؟ چون با توجه به شرایط کنونی و آمارهای واقعاً ناامید کننده ای که از میزان استقبال مخاطبان فارسی زبان ما شاهدش هستیم، به چه صورت در واقع پیش بینی میکنین ادامه فعالیت خودتون رو و ادامه فعالیت همکارانتون رو، و اینکه به نظر شما چه راهی یا چه راهکارهایی میتونه این وسط وجود داشته باشه که این چراغ در واقع روشن بمونه؟ چون همه ما میدونیم چقدر مهمه که امثال افرادی مثل شما امکان نشر و در واقع بازخوانی آثار کسانی رو دارن فراهم میکنن که بدون سانسور و بدون هیچ گونه ممیزی میتونن آثارشون رو منتشر کنن. این یکی از مهمترین کارکردهاییه که در واقع ناشرهای عزیز ساکن خارج از مرزهای ایران میتونن برای دست کم ادبیات ایران تقبل بکنن. و از این جهت واقعا به شخص من خودم خیلی نگرانم که در واقع آینده کاری شما و عزیزانی مثل شما چه خواهد بود، و میخواستم بپرسم استراتژی شما چیه، یا استراتژی حداقل اتاق فکری که متشکل از ناشرهای ایرانیه که اتفاقا جشنواره‌ای هم البته اصلاح میکنم، نمایشگاهی هم تحت عنوان نمایشگاه تهران بدون سانسور چند سال ایجاد شده، میخواستم استراتژی شما چیه، یعنی چه راهکارهایی داریم برای اینکه از این وضعیت خارج بشیم و این صنعت رو بتونیم توسعه بدیم؟
ببینید، مهمترین مشکلی که این وسط وجود داره، علاوه بر مشکلات متعدد و مختلفی که هست، اینه که مخاطب کمه و پراکنده است، و در میان این مخاطب کم و پراکنده هم قشر کتاب خون خیلی کمتر شده. یعنی حالا ناشرها همه این مشکلاتی که دارن رو به جون میخرن و سعی میکنن که کتاب چاپ کنن، کتاب منتشر کنن، ولی از طرف دیگه مهمترین قضیه اینه که متاسفانه میون ایرانی ها خیلی قشر کتاب خون کم شده، و این قضیه نه محدود به داخل ایران میشه نه محدود به خارج ایران. تو خارج از کشور خب شرایط خیلی بدتره، چون از این لحاظ بدتره که علاوه بر این که قشر کتابخون کمه، ایرانی ها هم یک جا متمرکز نیستن، پراکنده هستن تو شهرها و کشورهای مختلف، و رسوندن کتاب به دست این مخاطب پراکنده برای خودش یک چالشیه. و خب راهکاری که من با شخص خودم دارم سعی میکنم دنبال کنم و شاید به نظر من خوب باشه، چون نمیتونم به نمایندگی از بقیه ناشرها چیزی بگم، اینه که روش های انتشار کتاب رو یه مقدار بروزتر بکنیم. مثلا روش هایی که الان به صورت آنلاین هستش خب خیلی بهتره، هرچند دو سه تا ناشر ایرانی هستن که این کار رو انجام میدن و به همین خاطر کارشون هم خوبه و هنوز تونستن کارشون رو ادامه بدن، و فکر میکنم ما هم نیاز داریم که بالاخره روش های عرضه کتاب رو بروز کنیم و کم کم مخاطب رو هم عادت بدیم که با این روش بروز در حوزه کتاب آشنا بشه. مخاطب ما مثلا الان هنوز عادت نکرده که کتاب الکترونیک رو بخره، تنها تصوری که از کتاب الکترونیک دارن یک نسخه پی دی افه که باید مجانی دانلود کنن و هیچ وقت فکر نمی کنن که خب ما میتونیم برای همین نسخه پی دی اف یک مبلغی هم پرداخت کنیم. حالا روش های الکترونیک دیگه هم هست، ولی خب 99% مخاطب ایرانی وقتی نگاه میکنه به کتاب الکترونیک اتوماتیک میگه پی دی اف به علاوه دانلود رایگان، در حالی که اینجا ما میبینیم ناشرایی هستن که یعنی تقریبا میشه رو همه ناشرا اگر قرار باشه کتابی رو به عنوان کتاب الکترونیکی منتشر بکنن، همون کتاب نهایتاً با درصد خیلی کمی تفاوت فروخته میشه، نسخه الکترونیکش هم با نسخه چاپیش، یعنی از لحاظ قیمت تفاوت آنچنانی ندارن، چون در هر صورت اونها به اون اثر نگاه میکنن و اون اثری که باید فروخته بشه. و مثلا میگم شما اگه یک کتابی رو میخوای از فروشگاه نسخه چاپ شده کاغذیش رو تهیه بکنی، با اینکه اون کتاب رو بری مثلا از وبسایتشون نسخه الکترونیکش رو برای مثلا ایریدر بگیری، تفاوت قیمت خیلی ناچیزی دارن و مخاطب هم این رو یاد گرفته که به هر حال برای این اثر باید اون مبلغ رو پرداخت تا اون کتاب رو بخره، حالا چه نسخه الکترونیک باشه چه نسخه چاپ شده کاغذی باشه. ولی خب متاسفانه ما هنوز این شرایط رو نداریم و مخاطب ایرانی این دیدگاه رو نسبت به کتاب الکترونیک نداره، و خب بخش اعظمیش فکر میکنم وظیفه ناشرهاست که تو این زمینه سعی بکنن یک همتی به خرج بدن، یک روشهایی رو پیاده بکنن که مخاطب ایرانی هم بتونه با کتاب الکترونیک آشنایی بیشتری پیدا بکنه، روشهای جدید برای ارائه کتاب الکترونیک پیدا بکنن. چون حتی اگر که ما یک روش درستی پیدا بکنیم برای ارائه کتاب به روش الکترونیک، میتونیم کتاب ها رو خیلی راحت تر و با هزینه به مراتب کمتری هم به دست این مخاطب پراکنده که تو تمام دنیا تو شهرهای مختلف هستن برسونیم، و هم هزینه پست میاد پایین تر و هم یه سری هزینه های دیگه، و همین که سرعت اون توزیع کتاب به دست مخاطب هم به مراتب بیشتر میشه.
بسیار ممنونم از فرزاد سیفکاران عزیز، نویسنده روزنامه نگار و مدیر مسئول انتشارات روناک از آمستردام هلند با ما بودن، و ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گوتنبرگ که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.
ممنون از شما.